با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جنگنده های اسرائیلی بامداد شنبه جنوب لبنان را بمباران کردند. نیروهای آمریکایی به عنوان بخشی از گروه ناظر بر آتش‌بس غزه وارد اسرائیل شدند. و مهدی کروبی وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی را شرم‌آور خواند. خوش اومدید به این بخش خبری. جنگنده های اسرائیلی بامداد شنبه جنوب لبنان را که محل نگهداری بلدوزرها و بیل‌های مکانیکی بود 10 بار هدف حمله قرار دادند. ارتش اسرائیل با تایید این حمله مدعی شد حزب الله این ماشینالات مهندسی را برای بازسازی زیرساخت‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌داد. همچنین در بیانیه ارتش اسرائیل آمده پیش از انهدام ساختمان کل تجهیزات نظامی ضبط شده است. این حمله‌ها دست کم 1 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. همزمان با آتش‌بس در غزه تنش‌ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان آغاز شده و بیمان می‌رود که دامنه درگیری‌ها گسترش یابد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حمله اسرائیل را نقض آتش‌بس در غزه خواند و آن را جدی دانست. اولین گروه از نیروهای آمریکایی شامگاه جمعه وارد اسرائیل شدند تا در چارچوب مأموریت نظارت بر اجرای آتش‌بس در غزه فعالیت کنند. این گروه 200 نفره تا پایان هفته از پایگاه‌های آمریکا و دیگر نقاط خاورمیانه به منطقه منتقل خواهد شد. روز پنجشنبه نیز براد کوپر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا وارد اسرائیل شد تا بر روند استقرار نیروها نظارت کند. به گفته مقام‌های آمریکایی این نیروها در ایجاد مرکز کنترل مشترک مشارکت کرده و هماهنگی میان نیروهای امنیتی حاضر در عملیات نظارت بر آتش‌بس را بر عهده خواهند داشت. این مرکز با همکاری ارتش اسرائیل فعالیت می‌کند و حضور نمایندگان مصر، قطر، ترکیه و احتمالاً امارات متحده عربی نیز پیش‌بینی شده است. پنتاگون تأکید کرده هیچ نیروی آمریکایی وارد غزه نخواهد شد. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی با انتقاد از وضعیت زندان زنان در قرچک تأکید کرد که زندانی امانت است و حکومت موظف به حفاظت از سلامت و جان اوست. او با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره شرایط نامطلوب زندان زنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت صدور احکام سنگین و بازداشت‌های بی‌رویه نمی‌تواند صدای معترضان را خاموش کند. آقای کروبی با تأکید بر کاربرد مجازات‌های جایگزین در سامانه قضایی خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه و پایان پروژه اعترافگیری شد. در چند هفته گذشته 3 زن در زندان قرچک به دلیل آنچه محرومیت عامدانه از دریافت خدمات درمانی نامیده شده جان باختند. کنشگران حقوق بشری این اقدام را مصداق شکنجه هدفمند و نقض جدی حقوق بشر می‌دانند. زندان قرچک در جنوب تهران سالهاست به عنوان یکی از زندان‌هایی شناخته می‌شود که شرایط بهداشتی و انسانی آن وخیم توصیف شده است. جمعی از زندانیان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به پخش اعتراف‌های اجباری امیر حسین موسوی فعال مجازی که به نام جیمز بیدین فعالیت می‌کرد در برنامه 23 تلویزیون حکومتی ایران اعتراض کرده و آن را مصداق شکنجه و تحقیر انسان دانستند. آنان تأکید کردند که اخذ اعتراف تحت فشار، ضرب و شتم، سلول انفرادی و تهدید فاقد هر گونه وجاهت قضایی و حقوقی است و صدا و سیما با پرونده سازی امنیتی و تحریف به تخریب چهره انسانی پرداخته است. امضا کنندگان این بیانیه افزودند امیر حسین موسوی تنها به دلیل بیان اندیشه هایش بازداشت شده است. به گفته آنان پخش اعتراف ها پیش از برگزاری دادگاه اقدامی غیرقانونی است و حقیقت با این روش ها خاموش نمی شود. این بیانیه با امضای چهره هایی چون مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و محمد نجفی منتشر شده است. برنامه پاداش برای عدالت وابسته به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تا سقف 15 میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره 2 فرد ایرانی، مجید نیلی و مهدی فرچی و فعالیت‌های شرکت بازرگانی بهجول پارس پاداش تعیین کرده است. به گفته این نهاد، این افراد از طریق شرکت مذکور تلاش کردند فناوری‌ها و تجهیزات حساس مورد نیاز صنایع نظامی جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به صورت غیرقانونی تامین کنند. ایالات متحده سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. حساب فارسی این برنامه در شبکه اجتماعی ایکس از افرادی که درباره این 2 فرد ایرانی یا فعالیت‌های مالی و تجاری شرکت بهجول پارس اطلاعاتی دارند خواسته است تا با برنامه پاداش برای عدالت تماس بگیرند. و در خبری دیگر، سازمان هواشناسی کیفیت هوای تهران را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا خارج از خانه را کاهش دهند. در سال جاری تهران 73 روز هوای ناسالم و تنها 6 روز هوای پاک را تجربه کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، از 41 میلیون وسیله نقلیه موجود در ایران حدود 22 میلیون وسیله فرسوده به شمار می‌روند و به گفته وزارت بهداشت سالانه بیش از 40 هزار مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد. بخشی از این آلودگی ناشی از خودروهای فرسوده است و به گفته رئیس پلیس راهور تهران بیش از 9 میلیون خودرو و موتورسیکلت در پایتخت رفت و آمد می‌کنند. 61مین دوره مسابقه های مستر المپیای 2025 بامداد روز شنبه در مرحله مقدماتی دسته آزاد در لاس وگاس آمریکا برگزار شد و مدعیان اصلی قهرمانی با ارزیابی داوران مشخص شدند. هادی چوبان، قهرمان سال 2022 و نایب قهرمان دو دوره گذشته، بامداد امروز روی صحنه حاضر شد و با قرار گرفتن در میان 4 ورزشکار دیگر راهی فینال شد. فینال دسته آزاد این دوره از مسابقات بامداد یکشنبه به وقت تهران برگزار می‌شود. این رقابت‌ها یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی بدنسازی محسوب می شود. و بعد از 10 سال با رأی دادگاه حکمیت ورزش، شاید تعداد قهرمانی های کشتی آزاد ایران به عدد جادویی 7 برسد. شهرام ابراهیمی.
مناقشه برای بازپسگیری یک عنوان قهرمانی فدراسیون کشتی ایران را مقابل فیلا قرار داد. بیش از 10 سال گذشت تا پس از چند بار آزمایش نمونه برداری از کشتیگیر روس مشخص شود دوپینگ او محرز است. باید به شهریور 1394 در لاس وگاس برگردیم، روزگاری که جهان کشتی در اوج تنش بود. 2 سال پیش از آن کمیته بین‌المللی المپیک برنامه‌ای را تدوین کرده بود تا کشتی را از فهرست بازی‌های المپیک حذف کند. جامعه جهانی کشتی هم در تلاش بود با برگزاری یک رقابت باشکوه این رشته ورزشی را به جایگاهش برگرداند. در آن سال ایران با هدایت رسول خادم که هم رئیس فدراسیون بود و هم سرمربی تیم ملی کشتی ایران، تیمش تا آخرین روز با روسیه جنگید. در پایان تیم کشتی آزاد روسیه با 61 امتیاز قهرمان و ایران با 48 امتیاز نایب قهرمان شد. فاصله ای به اندازه یک مدال نقره. حالا 10 سال بعد همان مدال به یک مسئله تبدیل شده است. مسئله‌ای به نام عبدالسلام گادیسوف، دارنده مدال نقره 97 کیلوگرم که در همان رقابت‌ها از مواد نیروزا استفاده کرد و حالا دادگاه حکمیت ورزش می‌گوید همه نتایجش از 15 مرداد 1394 تا 14 مرداد 1398 باطل است. این رأی مدال نقره گادیسوف را می‌گیرد، کفه ترازوی قهرمانی روسیه را سبک می‌کند و با حذف او تیم کشتی آزاد ایران به صدر جدول صعود می‌کند. علیرضا دبیر، رئیس کنونی فدراسیون کشتی ایران، پیشاپیش به استقبال این اتفاق رفته و در نامه‌ای رسمی به نناد لاوویچ، رئیس فیلا، خواسته است تا قهرمانی ایران اعلام شود. در حالی که کشتیگیر روس به دیوان فدرال سوئیس شکایت کرده و رأی دادگاه حکمیت ورزش در مرحله فرجام خواهی است، جای ایران 1 میلیمتر هم تکان نخورده و نباید هم انتظار داشت به این سرعت تکان بخورد. البته در یک نمونه کاملا بدبینانه، وقتی دوپینگ بیلال ماخوف روسی مشخص شد، قهرمانی روسیه در کشتی فرنگی به جمهوری آذربایجان نرسید. آیا اتفاق اخیر تاریخ را برای ورزش کشتی و برای ایران تغییر خواهد داد؟
شهرام ابراهیمی گزارش میداد. و در پایان اجازه بدید که در حضور شما و در کنار شما مروری داشته باشم بر چند خبر کوتاه دیگر. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از تداوم اعدام ها در ایران خواستار توقف آن شد و گفت اعدام های گسترده از عوامل اصلی مشکلات کشور است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، شامگاه جمعه در رژه نظامی بزرگی به مناسبت 82مین سالگرد تأسیس حزب کارگران، موشک بالستیک قاره‌پیمای هواسونگ 20 را با قابلیت هدف گرفتن خاک آمریکا به نمایش گذاشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن از 10 آبان ماه تعرفه 100% جدیدی بر واردات از چین اعمال خواهد کرد. آلمان، بریتانیا و فرانسه روز جمعه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که به دنبال اثرگیری مذاکرات متوقف شده با ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران هستند و برنده صلح نوبل جایزه خود را به دونالد ترامپ تقدیم کرد. سپاسگزارم با ما همراه بودید.